اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم و رئیسهم مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله الاعظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدی علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 4. درس جلسه گذشته فقره های از این خطبه شریف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. صفات متقین که از زبان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان شده بود رو بررسی کردیم و نکات خیلی خوبی رو به دست آوردیم. نکاتی که شاید ما اگر بخوایم خودمون به اونها دست پیدا کنیم، شاید به این راحتی ها دست یافتنی برای ما انسانهای ناقص و انسانهای پر از عیب و پر از رذیلت و پر از ظلمت فراهم نباشه. اما وقتی که به لسان انسان کامل و امام معصوم رجوع میکنیم، میبینیم که اینها به چه زیبایی به تصویر کشیده میشه و صفات متقین یکی پس از دیگری به صورت حساب شده و دقیق در مقابل ما قرار میگیره. وقتی ما این صفات رو خوندیم، رسیدیم به یه صفت بسیار عالی در متقین که حضرت امیر علیه السلام فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، یعنی یک بینش صحیح و درست نسبت به خالقشون و نسبت به مبدأ نظام هستی دارن. بعد از نگاه درست و بینش صحیح به مبدأ، یه نگاه درست و بینش صحیح به معاد فرمود فهم والجنت کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون. بهشت برای اونها چنانه که گویی آن را میبینند و در نعمتهای آن به سر میبرند و جهنم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. یعنی یه یقین مرتبه عالی به معاد، یه بینش صحیح و ایمان صحیح و یقین صحیح به مبدأ، یه بینش صحیح و ایمان صحیح و یقین صحیح به معاد. این دو فقره ای که قرآن تمام هم و غمش، تمام سعی و تلاشش اینه که مخاطب خودش رو و پیرو خودش رو به یه بینش صحیح نسبت به این دوتا برسونه. چون اگر کسی نسبت به این دو مسئله بینش صحیحی داشته باشه و نسبت به این دو مسئله ایمان و یقین خوبی داشته باشه، حتما تمام امورش اصلاح میشه، حتما تفکرش تفکر ناب و خالصی خواهد بود، بدون آلودگی ها و بدون مشوبات توهمی و تخیلی. حتما اعمالش اعمال صالح و صحیحی میشه، چون نگاه درستی به مبدأ و معاد داره. حتما اعمالش اصلاح میشه، حتما امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسیش رو به اصلاح میره، رو به صلاح و فلاح میره، باعث رستگاری خودش و جامعه پیرامون خودش میشه. بعضی از انسانها انسانهای مبارکی هن. برای خودشون، برای خانوادهشون، برای جامعهشون برکت دارن، باعث نزول برکت و خیر و مواهبن. بعضیا نه، تمام وجودشون نکبته، اصلا حرف میزنه آشفتگی ایجاد میکنه، ذهنها رو مشبش میکنه، فکرها رو گمراه میکنه، دلها رو بیمار میکنه، عمل میکنه خسارت به بار میاره، ضرر میزنه، عقب افتادگی، تهجر، کفر، سقوط، شرک، هر کاری میکنه، هر حرفی میزنه نکبتی که ازش میباره آشکاره. ولی بعضی اصلا نه، تمام وجودشون مبارکه، صحبتاشون، گفتارشون، کردارشون، نیاتشون، تصمیم گیری هاشون، سیاست گذاری هاشون. قطعا اون کسی که میخواد وجودش وجود مبارکی باشه، باید در مرحله اول اعتقادش نسبت به این دو مسئله، یعنی مبدأ و معاد رو اصلاح کنه. این ریشه است، ریشه ای که غیر قابل چشم پوشی است. قرآن یک سومش توحیده، حدود یک چهارمش معاده. چرا این همه آیات متعدد توحید و معاد رو به گونه های مختلف با مثال، با داستان، با بیان انسانهای الهی، انبیاء الهی، اولیاء الهی، به گونه های مختلف، به قول قرآن و لقد صرفنا، ما صرفنا به گونه های مختلف صرف کردیم، برای شما بیان کردیم تا شما براتون جا بیفته مطلب. چرا قرآن اینقدر به گونه های مختلف برای ما صرف میکنه مطلب رو و برای ما جا میندازه این دو مسئله رو و اعظم آیات قرآن به این دوتا مسئله تعلق داره؟ به خاطر اینکه این دوتا مسئله اگر حل بشه خیلی چیزای ما حل میشه. حالا اهل تقوا این دو مسئله براشون حل شده به بهترین وجه ممکن، به عالی ترین وجه ممکن. در بحث توحید و بحث اعتقاد به معاد چنان خداوند رو بزرگ میبینن که اصلا ماسوی الله و غیر خدا در نظرشون اهمیتی نداره، ارزشی نداره. اگر بخواد کسی در مقابل خداوند و در عرض خداوند برای اونها قرار بگیره، اصلا نمیبیننش. اگر کسی در طول خداوند باشه، بله البته به خاطر اینکه عبد الهی، رسول الهی، ولی الهی، اینا قطعا برای او قابل احترام و قابل پیروی است، اصلا اونها رو به واسطه این که به خداوند انتساب دارن میپذیره. اما اگر کسی بخواد در عرض خداوند قرار بگیره، در مقابل خداوند از خودش یه دیدگاه مثلا مندرآوردی در بیاره، یه تفکر مندرآوردی، یا یه بازاری باز کنه، یه دکونی برای خودش باز کنه، طبیعتا برای او ارزشی نداره، چون خداوند چنان در نظر او بزرگه که حنای غیر خدا در نظر او رنگی نداره. حالا کسانی که مثل متقین چنین هستند و به چنین بینشی در رابطه با مبدأ نظام هستی به خداوند تبارک و تعالی دست پیدا کردن، حالا چطوری در زندگیشون اصلاح میشه؟ یه چند تا نمونه بیان کنیم مشخص میشه. اینا به واسطه به دست آوردن این نگرش عالی به عالی ترین روحیات و عظیم ترین درجات و مواهب الهی دست پیدا میکنن. اینا افراد عفیفی میشن، چون نگاهشون در این عالم به خداوند به گونه ایست که فقط او دیده میشه. چون او فقط دیده میشه، در محضر او زیاده خواهی نمیکنن، به سمت آنچه که براشون حرامه، به سمت آنچه که براشون صلاح نیست نمیرن. اینا انسانهای شجاعی میشن، از هیچ چی نمیترسن، از هیچ قدرتی در کنار خداوند، در عرض خداوند، از هیچ قدرت پوشالی واهمه‌ای ندارن. اینا به راحتی در بحث امر به معروف و نهی از منکر ورود پیدا میکنن و وظیفه‌شون رو به بهترین وجه ممکن انجام میدن. تو عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی به ویژه ورود پیدا میکنن و به اصلاحگری میپردازن. هر قدر هم تو این راه براشون موانع ایجاد بشه، تطمیع‌ها، تهدیدها، تزویرها، همه اینها رو رد میکنن و با شجاعت کامل اون هدف عالی و هدف الهیشون رو دنبال میکنن. اینا با چنین نگرشی فرد حکیمی میشن، انسانی که خداوند در نظرش بزرگه و غیر خداوند در نظر او کوچیکه، طبعا به سمت حرف خدا، کلام خدا، اخلاص برای خدا پیش میره. هر کس به سمت خداوند پیش بره و اخلاص در امور داشته باشه، فقط و فقط کارهاش رو برای خدا انجام بده، گفتار و کردارش رو برای خدا انجام بده، خداوند میگه 40 روز اینجوری کنی حکیمت میکنم. نیاز نیست بری 4 سال دانشگاه درس بخونی یه مدرک سطح پایین بت بدن که اصلا به هیچ دردی هم نمیخوره. نیاز نیست بری مثلا 40 سال زحمت بکشی چنین و چنان که به 40 روز، 40 روز من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر کسی خودش رو برای خداوند 40 روز، فقط 40 روز خالص کنه، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری میکنه. خب کسی که خداوند فقط در نظرش بزرگه، برای خدا کار میکنه دیگه، دیگه برای کسی دیگه ارزش قائل نیست، اعتباری قائل نیست که بخواد برای او کار کنه. کسی که برای خدا کار میکنه، تمام امورش برای اوست، اخلاص محض و مطلق داره، و کسی هم که اخلاص داشته باشه، خداوند حکیمش میکنه. پس اینا عفیفن، شجاعن، حکیمن. کسی هم که عفیف و شجاع و حکیم باشه، به عدالت در تمام قوا دست پیدا کرده. عفت اعتدال قوه شهویه است، شجاعت اعتدال قوه غضبی است، و حکمت اعتدال قوه عقلی است، یعنی اعتدال در تمام قوای نفس، یه انسان عاقل و عالی و متعالی. ببینید با نگرش درست به اصل توحید چطور انسان به این درجات دست پیدا میکنه، چطور به این روحیات عظیم دست پیدا میکنه. حالا نمونه ای از این عفت، شجاعت و حکمت، به ویژه شجاعت و حکمت رو از لسان انبیاء الهی ببینید. حضرت هود علیه السلام در سوره هود اومد مشرکین رو به سمت یکتاپرستی دعوت کرد، با بیانه روشن، با نشانه های روشن، اونها رو از اون شرکی که داشتن، از اون انحرافات اعتقادی و رفتاری که داشتن برحذر داشت. اونها اومدن حضرت هود رو تهدید کردن، تهدید میکنید فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، هر کاری دارید، هر تدبیری دارید در مورد من انجام بدید بدون اینکه هیچ مهلتی به من بدید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، من توکل میکنم به خدایی که رب من و رب شماست. فکر نکنید حالا دارید این کار رو میکنید ربتونم کسی دیگه است، ربتونم همون رب منه. ما من دابتن الا هو و آخذون به ناصیتها، که زمام اختیار هر جنبنده ای به دست مشیت اوست. ان ربی علی صراط مستقیم، و البته هدایت پروردگار من به راه راست خواهد بود. یعنی خدایی که من بهش توکل میکنم اینه،
تمام اختیارات جنبندگان تمام مخلوقات در اختیار اوست. شما عددی نیستید که میخواهید منو تهدید کنید، هر کاری دوست دارید بر علیه من بکنید. رب منم که البته اینه، ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار منم بر صراط مستقیمه، اهل ظلم نیست، اهل عجز نیست، اهل جهل نیست، یک رب کامل و هدایتگر به سمت صراط مستقیم که من به او توکل میکنم، از شما هم نمیترسم. او تو چشم من بزرگه، شما تو چشم من حقیر و کوچیک و ناتوان و عاجزی. این یه نمونش. این آیه 55 و 56 سوره هود که در رابطه با حضرت هود بود یه نمونشه فقط. در مورد حضرت ابراهیم ما نمونه های متعدد داریم. در رابطه با حضرت صالح در سوره نمل میگه 9 تا باند اومدن حضرت صالح رو خودش و خانوادش رو ترور کنن، چنان به واسطه اینکه حضرت صالح به خدا توکل کرد، خداوند مکر اون مکاران و اون هیلگران و اون توطئه‌گران رو به خودشون برگردون که اصلا نفهمیدن از کجا خوردن. این تمام و کمال برای اینه که اون ولی الهی نگاه درستی به مبدأ نظام هستی داره، شجاع میشه، حکیم میشه. انسانی که خداوند چنین نگرشی داره، حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، هر چی میگه محکمه، هر چی میگه با اعتماد به نفس و خودباوری بالاست. دیدین بعضی از انسانها چنان اعتماد به نفس و خودباوری دارن که آدم از اعتماد به نفس اینا تعجب میکنه. خب چطور تو به همچین قدرت روحی رسیدی با این نگرش؟ خدا در نظر من بزرگه و غیر خدا در نظر من حقیر و صغیر و کوچکن. انشاءالله ما بتونیم به این دیدگاه برسیم. اگر بتونیم به این دیدگاه برسیم خیلی مسائلمون حل میشه. در زندگی فردیمون، در خانواده هامون، در جامعهمون بسیاری از مشکلات حل میشه. در مقابل بسیاری از ظلم ها و ستم ها با قدرت میتونیم ایستادگی کنیم و به اون نتیجه لازم دست پیدا کنیم. الان شما ببینید در جوامعی که میخوان اسلام رو پیاده کنن اما یه عده‌ای هستن ثروت اندوزن، اهل تکاسرن، اهل سوء استفاده از بیت المالن، اهل چپاول حق انسانهای دیگه هستن. خب انسان اگه نگاه درستی به خداوند داشته باشه در مقابل اینها میایسته، محکم و قاطع پیروز میشه. یا کسانی هستن سلطه‌گرن در جهان، اهل استکبارن، روحیه استکباری دارن، دوست دارن تمام دنیا نوکر اینا باشن. خب اگر کسی نگاهش به خداوند طور نباشه میتونه در مقابل اینها قد علم کنه؟ اگر کسی چنین نگاه و نگرشی درش ایجاد نشه و تقویت نشه و تثبیت نشه، تثبیت باید بشه. اگر کسی چنین اعتقادی در او ایجاد و تثبیت نشه، آیا میتونه در مقابل قدرت‌های استکباری جهان که تمام امکانات مادی و معنوی و نیروهای انسانی و امکانات مادی در اختیار اونهاست بتونه استفاده کنه؟ الان در کشور آمریکا صهیونیسم جهانی بانک‌ها و ثروت کشورهای استکباری دستشونه، اون بخش فرهنگی و هالیوود و تولید فیلم و رسانه هم در اختیار اینهاست، هم پول دارن هم رسانه. خب حالا ما چجوری در مقابل اینها با این روحیات استکباری بایستیم؟ فقط با این نگرش. البته تدبیر هم باید در کار داشت، کسی منکر تدبیر نیست، انسان باید با عقلانیت و با تدبیر پیش بره، اما بحث اینجاست که اگر ما تدبیر داشتیم، امکاناتی حد اقلی ولو یک دهم داشتیم، با این نگرش میتونیم بر دشمن پیروز شیم. در سوره انفال میفرماید اگر شما بر مسیر حق باشید و ایمانتون رو حفظ کنید 20/200 پیروز است. یعنی اگر شما امکاناتتون یک دهم دشمن هم باشه بر او پیروز میشید. ولی چرا ما بعضی وقتا حتی با وجود بالاتر از این امکانات ها باز بر دشمن پیروز نمیشیم؟ به خاطر اینکه ما نگرشمون غلطه، ما نگاهمون به خداوند نگاه درستی نیست. عظم الخالق فی انفسهم فثقل ما دونه فی اعینهم، جا نیفتاده. این جا بیفته تمام امور فردی و اجتماعی و مادی و معنوی ما حل میشه و رو به اصلاح میره. انشالله ما بتونیم راهی رو بریم در فرزندانمون از سنین کودکی، از سنین خردسالی، از دوره دبستان کاری کنیم که این نگرش در اونها ایجاد بشه، چنان خداوند در نظر اونها بزرگ بشه که دیگه غیر خدا رو پشیزی ارزش و اعتبار براش قائل نباشن. غیر خدا میفرماید فثقل ما دونه، رسول الله دون الله نیست، ولی الله دون الله نیست، کتاب الله دون الله نیست. دون الله یعنی کسی که غیر خدا در مسیری غیر از مسیر الهیه، در مسیری غیر از مسیر هدایته، در عرض خداوند یه دکونی باز کرده، یه طرز تفکری رو میخواد مثلا جلوه بده و برای دیگران علم کنه که بیاید پشت این تفکر، بیاید زیر این پرچم سینه بزنید. دون الله، غیر خدا، غیر از این که در مسیر الهی باشه. البته کسی که در مسیر الهی باشه دون الله نیست، اون عبدالله، رسول الله، ولی الله، کتاب الله، اینا همه برای چنین فردی بزرگه، چنین فردی، اینا همه در نظر چنین فردی عظیمه. اون چه که در نظر او حقیر و کوچکه دون الله، غیر خدا، یعنی کسی یا چیزی که در غیر مسیر حق تعالی باشه. پس اگر این مسئله برای ما جا بیفته خیلی مسائل محل میشه. و نکته بعدش همون بحث معاد، اینا بهشت براشون چنانه که گویی در اونجا هستن و از نعمتهاش بهره میبرن، و جهنم برای اونها چنانه که گویی اون رو میبینند و در عذابش گرفتارند. یعنی از مرحله علم الیقین یه ذره بالاتر، چون ما خیلی هنر کنیم به معاد علم الیقین داشته باشیم، یه علمی داشته باشیم که همچین یه بویی از یقین برده باشه. آقا قبول، هر جوری شما بگی هست، حالا کیفیتش چجوریه نمیدونیم، ولی میدونیم هست، میدونیم کیفیتش خیلی فراتر از نظام مادی است، ولی هست، میدونیم چون هست پس ما حرام نمیخوریم، رشوه نمیخوریم، ربا نمیخوریم، راه خطا نمیریم، راه کج نمیریم، خودمون و خانوادهمون رو به سمت اصلاح میبریم، خودمون و جامعهمون رو به سمت صلاح و فلاح دعوت میکنیم، چون هست تمام امورمون درست. ولی اگر ما بخواهیم به این مرحله اکتفا کنیم، این جالب نیست. علم الیقین قابل خدشه است، با اندکی شبهه، با اندکی توطئه، با اندکی تفرقه افکنی، با اندکی توطئه شیطانی میشه علم الیقین رو هی کمرنگ کرد تا جایی که یواش یواش بیاد پایین، اصلا رنگ ببازه. انسان باید از علم الیقین به عین الیقین برسه، یعنی یه جایی برسه که ببینه، انگار میبینه دیگه. کسی که میبینه دیگه کسی نمیتونه اعتقاد این رو مزمحل کنه، نمیتونه اعتقاد اینو متلاشی کنه. شما الان تو دستت یه مثلا سنگ قیمتی، یه انگشتر یاقوت، یه انگشتر طلا دستت باشه، حالا تمام دنیا بیان بگن آقا اینی که تو دستت مثلا یه سنگ بی ارزشه، یه شن بی ارزش و بی فایده است، خب شما باور میکنی؟ چون داری میبینی دیگه. وقتی میبینی که دیگه باور نمیکنی. همه دنیا بیان بگن آقا اینی که تو دستت ارزشی نداره، شما که میدونی این طلاست، میدونی این یاقوته، میدونی این زمرده، چون میبینی دیگه تمام اون شیطنت ها و توطئه ها و تفرقه ها و شبه افکنی ها ارزشی برای شما نداره، شما رو نمیتونه گول بزنه. پس ما باید به جایی برسیم که بهشت و جهنم رو گویی میبینیم، یعنی از علم الیقین به عین الیقین برسیم. حالا چطور؟ قطعا انسان اگر خودش رو بشناسه و بدونه که ظرف وجود خودش و عالم درون خودش و نفس ناطقه‌ای که خداوند بهش داده چه قابلیت هایی داره، البته این کمن قد رعاها گویا میبینن براش خیلی عجیب نیست. این دیگه مال بحث معرفت نفسه که ما اونجا مطرح کنیم چطور میشه انسان در ظرف وجود خودش یه چیزایی رو که هنوز نرفته به اون مرحله ببینه، از آینده ببینه. مثل خواب، شما خواب میبینی 10 روز دیگه تعبیر میشه، 2 سال دیگه تعبیر میشه، 40 سال دیگه تعبیر میشه. خب این فاصله زمانی که بعدن میبینی برای چیه؟ به خاطر اینی که انسان وجودش طوریست که میتونه بره فراتر از زمان و مکان، بره حقایقی رو در آینده ببینه، حقایقی رو در جایگاه‌های دیگری و در عوالم بالاتری از این عالم پایین ببینه. این دیگه برمیگرده به بحث معرفت نفس که آیا انسان قابلیت اینو داره که بره عوالم بالاتر رو ببینه؟ بله داره. چون بحث معرفت نفس باید اونجا مطرح بشه، ما دیگه اینجا زیاد توضیح نمیدیم، ولی همینقدر به طور اجمالی بگیم که بله امکان داره انسانی که به خودش شناخت داره و میدونه چه سرمایه هایی داره به این درجه برسه. و تمام بدبختی ها و نکبت های ما اینه که ما از خودمون اطلاع نداریم، از سرمایه های خودمون اطلاعی نداریم. عین تاجری که نمیدونه تو انبارش چقدر جنس داره، مشتری میاد میگه آقا من این مقدار جنس میخوام، اینقدر پول خوب میدم، خبر نداره از انبار، مشتری رو رد میکنه، میگه آقا نداریم. بعد میاد تو انبار میبینه ای من که این جنس رو داشتم، میزنه تو سر خودش، حسرت میخوره که ای کاش اون مشتری دست به نقد خوبی که برام اومده بود رو قدرش رو میدونستم و جنس رو بهش عرضه میکردم و سودم رو میگرفتم. چرا نتونستم سودم رو بگیرم؟ چون از انبار خبر نداشتم، موجودی انبار برام مشخص نبود. ولی تاجر هوشمند کسیه که موجودی انبار دستشه، به محض اینکه مشتری بیاد سری مشتری رو رو هوا میقاپه. حالا انسانی که از موجودی انبار خودش، از سرمایه های درون خودش خبر داشته باشه، آیا به این سادگی فرصت ها رو از دست میده؟ حضرت علی علیه السلام میفرماید فرصت میگذره مثل ابرهایی که میگذرن، الفرصت و مر کمر سحاب، فرصت ها میگذرن همونطور که ابرهای گذرا دارن میگذرن. قدر فرصت رو ندونی میگذره میره، فرصت رو از دست بدی قصه میخوری. پس انسانی میتونه فرصت ها رو از دست نده که موجودی انبار رو بدونه، اون سرمایه های درون خودش رو بدونه. این که ما این این مراحل رو در رابطه با بحث معاد ممکنه انکار کنیم به خاطر اینکه ما موجودی انبار دستمون نیست. ما سرمایه هایی که خدا بهمون داده رو خیلی ازش اطلاع کافی و توان استفاده از اونها رو نداریم. حالا این برمیگرده انشالله به بحث معرفت نفس که اونجا قشنگ بررسی بشه. پس این دوتا موضوع که از جلسه قبل هم توضیحاتی دادیم دیگه دوست دارم جا بیفته، خیلی فقره قشنگیست، یعنی بهترین فقره بحث خطبه حمام اینه: از عمل خالق و فی انفسهم فسق و رمادونه و فی اعینهم فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار و کمن قد رآها فهم فیها معذبون. انشالله ما به یک اعتقاد و بینش و نگرش درست و عالی نسبت به مبدأ و معاد دست پیدا کنیم انشاءالله. فقره بعدی: قلوبهم محزونه، دلهای پرهیزکاران اندوهگین است. قلبهاشون اندوهگینه، محزونه. حالا چرا؟ نکته های جالبی درش هست. چون ما در فرهنگ دینی داریم اولیاء الهی از هیچی نمیترسن. بارها در قرآن اومده الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء الهی نه از چیزی میترسن نه از چیزی محزونن. لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، حزنی ندارن اولیاء الهی. اما اینجا میاد میگه انسانهای متقی و اولیاء الهی که به این درجه از تقوا رسیدن قلوبهم محزونه، قلبهاشون محزونه. آیا این تناقض نیست؟ نه، تناقض نیست. چرا؟ چون متعلق حزن فرق میکنه در این دو فقره. به قول منطقیین در تناقض 8 تا وحدت باید داشته باشیم. یکی از اونها اینه که متعلق این دوتا مورد با همدیگه یکی باشه. متعلق حزن در انسانهای متقی و اولیاء الهی با انسانهای غیر متقی فرق میکنه. انسانهای غیر متقی هم اهل ترس و حزنن، ولی انسانهای متقی اینطور نیستن که متعلق حزنشون با انسانهای غیر متقی یکی باشه. انسانهای متقی هم اهل حزنن اما به یک مصداق دیگه، به یک متعلق دیگه، که این رو باید الان قشنگ بشکافیم. ببینید، انسانهایی که خیلی به روح تقوا دست پیدا نکردن و ملکه تقوا در اونها به وجود نیومده، حزنشون به خاطر مسائل مادی سطح پایین و فانیست. اما انسانهای متقی البته محزون قلبشون، اما حزنشون به خاطر مسائل عالیست، به خاطر مسائل باقی، به خاطر مسائل اخرویست. مثلا یه انسان غیر متقی اگر یه مالی رو از دست بده، یک ضرر مادی بهش بخوره، یه سودی قراره بهش برسه بهش نرسه، این تمام وجودش دچار حزن و نگرانی و اندوه میشه. اما یه انسان متقی اصلا اینجور چیزا براش رنگ و لعابی نداره. اگر سودی به دست آورد فبه المراد، خدا رو شکر میکنه. اگرم به دست نیاورد باز خدا رو شکر میکنه، اصلا ذره محزون نیست، میگه خدا شکرت این صلاح نبود تو زندگی من بیاد، اگر میومد مثلا ممکن بود برای من باعث خیر نشه، پس من بازم راضیم. یعنی باز هم در اون شرایط راضیه و حزن و اندوهی به خودش راه نمیده، خدا رو شاکره. اگر به یه مقام و منصبی مثلا یه انسان غیر متقی بخواد برسه دست پیدا نکنه، یا در یه مقام منصبی باشه او رو عزلش کنن، برکنارش کنن، ناراحت میشه. اما یه انسان متقی میگه من وظیفم رو انجام دادم، حالا رسیدم وظیفه الهیمو باز در اون شرایط انجام میدم، نرسیدم صلاحم نبوده، الحمدلله رب العالمین که به این درجه از این مناسب دنیوی دست پیدا نکردم. یعنی در هر شرایط راضیه، هیچ حزن و اندوهی نسبت به مسائل دنیایی و فانی و مادی نداره. اما انسانهای غیر متقی نه، نسبت به مسائل فانی و مادی براشون مهمه، براشون اهمیت داره، نسبت به اون محزون میشن، همش درگیر یه سری اعتباریات دنیایی هستن، یا از آینده دچار حزنن، مثلا از آینده نگرانن، میترسن در آینده به فقر، به مشکلات، به مریضی ها، به مصائب دچار شن. اما انسان متقی چون نگاهش به خداوند نگاه صحیحی است، اصلا نگاهش به آینده نگاه با نگرانی نیست، همیشه دلش قرصه، دلش آرامه، به نفس مطمئنه رسیده، وجودش آرامش داره، درونش آرامش داره. چرا؟ چون نگاهش به خداوند نگاه صحیحی است. ولی همین انسان متقی البته دغدغه هایی داره. وقتی میبینه جامعهش نسبت به یه سری مسائل شرعی، نسبت به چارچوب ها و قوانین الهی اهتمامی ندارن، توجهی ندارن، و در نتیجه این بی‌توجهیشون ممکنه عواقب و تبعات تلخی برای اونها ایجاد بشه، خب ناراحت میشن. برای نجات جامعهشون دغدغه دارن، برای اصلاح جامعهشون دغدغه دارن، برای اینکه دشمن بر جامعهشون غلبه نکنه و دشمن بر جامعهشون مسلط نشه دغدغه دارن. برای اینکه فرزندان سالم و صالحی داشته باشن، برای اینکه جامعه سالم و صالحی داشته باشن دغدغه دارن. وقتی میبینن که جامعه نسبت به یه سری دستورالعمل‌های شرعی و عقلی توجه نداره و تبعات تلخ این بی‌توجهی دامنگیر اونها خواهد شد، قطعاً اونها قلبشون محزون میشه، ناراحت میشن. حضرت رسول میفرماید در آیه یکی مونده به آخر سوره توبه، حریص بر انسان‌های دیگه، حریص به هدایت اونهاست. از اینکه ایمان نمی آوردن کفار و مشرکین و حرف حق رو نمیپذیرفتن چنان ناراحت میشد که گویی جان خودش رو میخواد از دست بده. پس انسانهای متقی هم دغدغه دارن، حزن و اندوه دارن، اما متعلق حزن و اندوهشون یه متعلق مبارکی است، یه متعلق مهمی است، یه متعلق اخروی و دارای عاقبته، نه متعلقهای مادی و پست و فانی. بنابراین قلبهای انسانهای متقی محزونه، درونشون یه حزن و اندوهی دارن. چرا؟ به خاطر این نکاتی که گفتیم و نکات دیگر، میتونه مساق‌های دیگه هم باشه که حالا ممکنه به ذهن ما نرسه، ولی اگر کسی بخواد این قلوبهم محزونه رو بررسی کنه میبینه که انسان‌های متقی حزن و اندوهی که در درونشون هست برای چیست، برای چه اهداف عالی و چه هدف مشخصی است. و شرورهم مأمونه، و همه از آزارهایشان ایمن میباشند. چرا؟ چون منشأ آزار و اذیت و گناه و تعدی دوست داشتن دنیاست. اگر کسی دنیا رو دوست داشته باشه به خاطر دنیا دیگران رو آزار میده، دیگران رو اذیت میکنه، زیاده خواهی میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه، تعدی میکنه. چون اینها نسبت به دنیا بی رغبت هستن، انسانهای دیگه از شر اینها در امانن. چقدر خوبه یه انسانی در جامعه به گونه‌ای زندگی کنه که دیگران از شر اینها در امان باشن، خیالشون از اینا راحت باشه. شما ببینید در یه خانواده زوجین از شر و آزار و اذیت دیگری در امان باشن، چقدر زندگی براشون لذت بخشه. یا توی جامعه یه فردی چنان زندگی کنه که افراد جامعه، آحاد جامعه از شر و آزار و اذیت او ایمن باشن، چقدر زندگی ها در کنار هم دیگه لذت بخشه، چقدر زندگی ها در کنار هم دیگه باعث آسایش و آرامش و مطلوبیت کافی است. این انسان های متقی کسانی هستند که دیگران از شر اینها در امانن، خیالشون راحته، نه اینها مال کسی رو میخورن، نه آزار اذیتی دارن، نه چشمشون جای بدی میره، نه زبانشون، نه گفتارشون، نه کردارشون، نه تصمیم گیری هاشون. ولی انسان هایی که بی تقوا هستن و ملکه تقوا، روح تقوا در اونها نیست، شرورشون به همه میرسه، حرف میزنن، نیش میزنن، وارد کارهای اقتصادی میشن، ضرر و زیان به خودشون و دیگران میزنن، همه رو به جون هم میندازن، دعوا را میندازن، وارد عرصه های سیاسی میشن، بلد نیستن قاعده بازی چجوریه، باید چجور رفتار کرد، باعث میشن که همه به جون هم بیفتن، دشمنی ها ایجاد بشه، کدورت ها ایجاد بشه، همه از همدیگه بدشون بیاد. ببینید چقدر مهمه انسان تو این جامعه ای که داره زندگی میکنه، در این زندگی اجتماعی به گونه ای زندگی کنه که دیگران از شرور او، از آزارها و اذیتهای او در امان باشن. انسانهای متقی اینجوریان، خیال بقیه از اینا خلاصه راحته. انشالله ما بتونیم از این دسته باشیم که خیال دیگران از ما راحت باشه، شر ما به دیگران نرسه، دیگران از شر ما در ایمنی باشن. بعد میفرماید و اجسادهم نحیفه، جسمهاشون نحیفه، لاغره. اینها جسمهایی دارن ریاضت کشیده، جسمهایی دارن تحت فشار و تحمل فشارهای بالا، جسمهایی دارن تحت فشارهای زیادی در این دنیا قرار گرفته. البته این که میگه جسمهاشون نحیفه، اجسادهم نحیفه، جسمهاشون لاغره، نه این که انسانهای ضعیف و رنجور و ناتوان و عاجز، یعنی این سوء برداشت نشه. جسمهاشون نحیفه یعنی جسمهاشون رو نگاه کنی میفهمی اینا ریاضت کشیدن، بر اثر عبادت، بر اثر روزداری، بر اثر قناعت، بر اثر قناعت نسبت به این دنیا. انسانهایی که قانع نسبت به این دنیا طبیعتاً یه فشاری برشون هست. البته لذت واقعی رو هم انسان‌های قانع می‌برن. انسانی که قانعه اگر یه چیزی بهش بدی و یه چیزی بهش برسه، لذتش هزاران برابر بیش از اون انسان حریصه، چون قانعه دیگه، چیز زیادی نمیخواد، همون حد اقلی هم که خدا بهش میرسونه و در مسائل مادی یا مسائل امیال نفسانی براش فراهم میشه، همون اوج لذت و بهجت رو براش داره. ولی انسان قانع بالاخره تحت فشاری است. این باعث میشه که این فشار جسمی رو شما در جسم این طرف ببینی، ریاضتی رو که در زندگی کشیده ببینی. یا به تعبیر دیگه، انسانهای متقی بسیار انسانهای پرکاری هستن، انسان‌های تنبل و تنپروری نیستن. آخه گاهی وقتا میگی آقا زهد، از زهد تنبلی میفهمه. آخه کجای زهد یعنی تنبلی؟ کجای زهد یعنی بی‌تفاوتی نسبت به کار و تلاش؟ کجای زهد یعنی اینکه انسان از کار و تلاش و سعی و کوشش گریزان باشه؟ زهد در سوره حدید بسیار عالی برای ما ترسیم شده. لکی لا تیأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه از اون چیزی که از دست میدی دغمرگ شو، نه نسبت به اون چیزی که به دست میاری زغمرگ شو. علی‌السویه باشه برات. به دست آوردنی ها و از دست دادنی ها خیلی به همت نریزه. خیلی باعث مستید نشه، خیلی باعث تشویشت نشه. زهد یعنی بی رغبتی به دنیا، نه تنبلی و بی تفاوتی و فرار از سعی و تلاش و کوشش. اصلا قرآن می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان باقی نمیمونه مگر سعی و تلاشش. سعی و تلاش یعنی کار و کوشش مجدانه و در نهایت سعی و کوشش، یه تلاش همه جانبه، یه تلاش همه چی تموم، نه یه تلاش نصف و نیمه و ناقص و بی فایده و بی اثر، نه یه تلاش همه چی تموم که انسان چنان تلاش کنه و چنان کوشش کنه که ذره ای کم نذاره. انسان‌های متقی انسان‌های پرتلاشی هستن، انسان‌هایی هستن که از سعی و تلاش و کوشش در راستای کارهای خوب و کارهای متعالی، ایجاد اشتغال، رسوندن نون به دیگران، رسوندن فرهنگ درست و فکر درست به دیگران، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنن. انسان‌های پرتلاش و پرکاری هستن. اگر ما در زندگی ائمه اطهار هم نگاه کنیم، بسیاری از این نمونه‌ها رو می‌بینیم که ائمه ما به واسطه کار و تلاش و کوششی که داشتن، جسم‌هاشون جسم‌های ریاضت کشیده‌ای بود. جسمهاشون جسمهایی نبود که خیلی اهل تنبلی و تن پروری و فربهی بیش از حد به واسطه تنبلی باشه. انسانهایی بود که جسمهاشون تحت ریاضت بود، کار ازش میکشیدن. حالا اگه چند تا نمونه ها بخوایم اینا بیان کنیم زیاده. به عنوان مثال شما ببینید وقتی حضرت امیر علیه السلام بعد از رحلت حضرت رسول صلوات الله علیه و ماجرای سقیفه حقش خورده میشه و خونه نشین میشه، آیا اهل تنبلی است؟ نه، میره کار اقتصادی میکنه، کار فرهنگی میکنه، میره چاه میکنه، چاهایی رو که میکنه وقف میکنه، کار مشقتبار و سخت انجام میده، جسم خودش رو در ریاضت قرار میده. یا ائمه دیگر ما در واقعه عاشورا میگن یکی از دلایل بیمار شدن حضرت امام سجاد علیه السلام، که البته برای بقای حجت بعدی بعد از امام حسین علیه السلام این بیماری در اون لحظه مصلحت بود و لازم بود و به مشیت الهی صورت گرفته بود، یکی از دلایل بیمار شدن حضرت امام سجاد رو پرکار بودن امام سجاد میگن. خیلی فرد پرکاری بود، پرتلاشی بود، پر جنب و جوشی بود. این جسم ها از دست انسانهای الهی در ریاضت و در سختیه. حتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در مدت امامتشون امام سجاد علیه السلام بسیار بسیار در زمینه‌های مختلف پرکار بود. یا در یک روایتی داریم امام باقر علیه السلام در زمین زراعی داشت کار میکرد، یه فرد صوفی گمراهی اومد مثلا امام باقر رو ارشاد کنه، راهنمایی کنه. اومد گفتش که آقا چرا انقدر شما کار میکنی؟ اگر خدا رو در این حال ملاقات کنی به خاطر اینکه دنیا طلبی میکنی و چنین و چنان، چطور پاسخگوی خداوند خواهی بود؟ امام باقر علیه السلام فرمود اگر من در این حال خدا رو زیارت کنم، به بهترین حالت خودم به ملاقات خدا رفتم، چون دارم کار میکنم، تلاش میکنم برای به دست آوردن روزی حلال، زحمت میکشم، جسممو ریاضت میدم، دستم پیش نامرد دراز نمیشه. یا ائمه دیگر ما، انسانهای الهی همواره انسانهای پرتلاشی هستن و جسمشون ازشون در سختیه، در فشاره، در ریاضته. به جسمشون اضافه نمیکنن که از روحشون کم کنن. اصلا انسان موجودی است، باز میریم تو بحث معرفت نفسی مقداری، موجودی است که اگر بخواد بیش از حد به جسمش اهمیت بده از روحش کاسته میشه. در روایت داریم از جسم هاتون بزنید به روحتون بیافزایید. این جسم یه مرکبی است که در این دنیا باید با ما باشه و ما باید حفظش کنیم. البته حرفی نیست، اما نه اینکه بیش از حد ضرورت بهش بپردازیم و با تنبلی و تنپروری و راحت طلبی اون رو بخوایم بیش از حد فربه کنیم و هیچ ریاضتی بهش ندیم. این کار باعث میشه که انسان روحش کوچیک بشه. ما نیاز داریم در دنیا و آخرت برای رسیدن به درجات عالی روح بزرگی داشته باشیم. ما اومدیم تو این دنیا روحمون رو چاق کنیم، نه جسممون رو. اگر بخوایم روحمون رو قوی کنیم، البته یه مقداری ناچاریم به جسممون فشار بیاریم. خاصیت این دنیا و انسانی که در این دنیاست اینه، اگر بخواد روحش بزرگ شه، یه مقداری باید به جسمش سختی بده. شما ببینید این مرتاضهای هندی رو در اثر ریاضت‌هایی که به جسمشون میدن، لاغر و مردنی و روح مثلا قوی دارن، کارهای خاصی میکنن. البته نکته اینجاست، اگر کسی ریاضت به خودش بده و در راه مسائل شرعی و در راه اطاعت خدا باشه، هم به قدرت میرسه هم به حکمت میرسه. مثل انسانهای با تقوا، جسمشون رو فشار میارن، به ریاضت وادار میکنن، روحشون قوی میشه، هم به قدرت میرسن در اثر این فشارهای جسمی، به قدرت روحی میرسن، هم البته به حکمت میرسن. اما اون کسی که ریاضتی که به بدنش میده در راستای اطاعت خداوند و در راستای احکام شرعی نباشه، البته به قدرت روحی میرسه ولی به حکمت دیگه دست پیدا نمیکنه. مثل مرتضای هندی، مرتضای هندی به واسطه ریاضتی که به جسمشون میدن به قدرت روحی میرسن، اما دیگه به حکمت دست پیدا نمیکنن. اما انسانهای الهی و متقی به واسطه ریاضتی که به جسمشون میدن، روحشون به قدرت میرسه، روحشون به حکمت هم میرسه. این نکته جالبشه. پس فرق بین ریاضت یه مرتضی هندی و یه انسان متقی، ریاضت مرتضی هندی یه بهره براش داره، یه قدرت روحی براش داره، بله البته کارهای خالق العاده میکنه، اما دیگه به اون حکمت واقعی، به اون حقیقتی که در این عالم باید بهش دست پیدا کنه، دست پیدا نمیکنه. ولی انسان متقی ندست پیدا میکنه، چون ریاضتش در راستای اطاعت خدا و در طول دستورات الهی است. بنابراین ما باید بدونیم در این دنیا ما باید برای رسیدن به قدرت روحی، برای رسیدن به سعه وجودی، برای رسیدن به اون مواهبی که در اثر این قدرت روحی و سعه وجودی برای ما مهیا میشه، ما باید به جسممون ریاضت بدیم، جسممون رو در سختی قرار بدیم. چطور؟ با ریاضتهای بیفایده و بیهوده؟ نه، با همین ریاضتهایی که در مسائل شرعی است. انسانی که صبح از خواب بلند میشه، خب سختشه، دوست داره صبح اون خواب شیرین رو ترک نکنه، ولی باید خواب شیرین رو ترک کنه تا یه ریاضتی براش باشه. انسان دوست داره شب بگیره بخوابه، ولی دین خداوند میاد میگه آقا اهل تهجد باش، اهل شب بیداری باش، ریاضت بده به این بدنت، اب نداره، بذار یه ذره سختی بکشی، در عوض روحت بزرگ میشه، در عوض در اثر این ریاضت ها به درجات عالی روحی میرسی، قدرت های عالی روحی پیدا میکنی، به حکمت دست پیدا میکنی. انسان دوست داره اهل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کار و تلاش و اینا نباشه، ولی دین ما میگه نه، باید از جسمت کار بکشی، باید یکی تو رو میبینه ببینه جسمت از دستت آرام و قرار نداره. انسان متقی دیگران از شرش ایمنن، ولی خودش همچین ایمن نیست، چنان به این بدن سختی میده و چنان این بدن رو تحت ریاضت صحیح و اصولی و شرعی ها، نه اینکه حالا انسان از اون بره پشت بون بیفته و دیگه حالا هیچی غذا نخوره، جسم خودش رو بخواد ناکار کنه، جسم خودش رو بخواد بیمار کنه، جسم خودش رو بخواد از کار بندازه، نه دیگه تا اون حدم نه، اون دیگه میشه جانب افراد از اون بره پشت بون افتادنه. انسان متقی کسی است که جسمش از دستش در آزاره، در شکنجه است. چرا؟ چون این جسم وقتی که اذیتش کردی، یه ذره بهش فشار آوردی، روح قوی میشه، مجال برای قدرت روحی به وجود میاد. در روایتی از حضرت امیر علیه السلام میفرماید در کتاب قرآن، به تعب شدید تدرک و درجات رفیع و راحت و دائمه، با تحمل رنج های سخت و زحمت های سنگین که انسان به خودش متحمل کنه، آدمی به پایه‌های بلند زندگی و آسایش دائمی نائل می‌شود. انسان باید بدونه هیچ گنجی رو بدون رنج بهش نمیدن. این اجساد و هم نحیفه نماد اینه که اینا اهل رنج کشیدنن برای به دست آوردن گنج‌های عالی، که چیه؟ درجات رفیعه راحت دائمی، قدرت بالای روحی، حکمت نظری، حکمت عملی. اینا همه مواهبی است که انسان در راستای سعی و تلاش و اون فشاری که به خودش میاره به دست میاره. یا باز در یه روایت دیگه حضرت امین علیه السلام در همین کتاب قرآن میفرماید، ذروت الغایات لا ینالها الا ذو التهذیب والمجاهدات، جز صاحبان خصلت‌های پاک و ریاضت کشیده به اوج مراتب و مدارج نمیرسند. کسی که میخواد به اوج مراتب و مدارج برسه، باید اولا صاحب خصلت پاک باشه، ثانیا ریاضت کشیده باشه. اجسادهم نحیفه، اجساد ریاضت کشیدن، اینه که انسان متقی میتونه به مدارج بالا و مراتب عالی دست پیدا کنه. به هر تقدیر ما باید بدونیم که این جسمی که خداوند به ما داده مرکب حرکت ماست، مرکب حیات ماست، مرکب روح ما در این زندگی است. ما باید این جسم رو البته سالم نگه داریم،
به قدر کفایت به ضرورتهاش، احتیاجاتش توجه داشته باشیم، اونا رو برآورده کنیم، اما این جسممون رو به ریاضتی مبتلا کنیم که در اثر این ریاضت جسمی روحمون صیقل بخوره، روحمون به درجات عالی دست پیدا کنه، سعه وجودی و سعه روحی پیدا کنیم، که البته این سعه وجودی و قدرت روحی باعث میشه انسان در دنیا به مدارج عالی و در آخرت به مواهب عظیم و بسیار قوی عالم قیامت دست پیدا کنه. چون بارها بارها در بحث معاد گفتیم نعمتهای بهشتی نعمتهای بسیار عظیم و سنگینی است. انسانهایی که روح ضعیف و کوچکی داشته باشن، تکامل نیافته باشن، نمیتونن اون مواهب رو درک کنن. مثل یه بچه نوزادی که بخوای یه غذای سنگینی بهش بدی، معدهشون رو هضم نمیکنه. انسان اگه میخواد در عالم قیامت به اون مواهب عظیم عالم قیامت که اصلاً با دنیا قابل قیاس نیست در عظمت و در قدرت، باید در این دنیا به یه قدرت روحی و به یک صلاحیت و شایستگی دست پیدا کنه، و این هم با تنبلی و تن پروری حاصل نمیشه. اجسادهم نحیفه، یعنی جسمو باید سختی بدی، یعنی ریاضت بدی، یعنی به یه درجه برسونی که بتونه از اون مواهب استفاده کنه، نه اینکه شما صرفا با خوشگذرانی و راحتی و راحت طلبی و تنبلی و تن پروری شرایط مطلوب نفسانی برای خودت فراهم کنی و روح کوچیک بمونه. نه، باید مهار نفس رو در اختیار بگیری، این جسمو ریاضت بدی تا روح قوی بشه، تا بتونه تو این دنیا به مشکلات و موانع غلبه کنه و در آخرت به اون مواهب عظیم دست پیدا کنه. بنابراین این اجسادهم نحیفه روی تربیت و روی تدبیری است که انسان‌های متقی در زندگی دارن. هدف دارن، هدفشون سعه وجودیه، هدفشون به دست آوردن سعه وجودیه، هدفشون به دست آوردن قدرت روحیه. کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، برای خلق ایجاد اشتغال میکنن، نیازهای خلق رو برآورده میکنن، در راه اطاعت و عبادت خداوند به خودشون فشار میارن، در راه به دست آوردن کمالات، علم، عمل به علم، جهاد فی سبیل الله، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، اینا مایه میذارن. تمام اینها باعث میشه که جسمشون بهش فشار بیاد، اجسادشون نحیف بشه. البته گفتیم اجسادهم نحیفا نه یعنی ضعیف و رنجورن، خیلی قوی هم اصلا اتفاقا، ولی جسمشون رو نگاه کنی میفهمی جسم ریاضت کشید از دست این، اصلا این جسم از دست این آرام و قرار نداره، راحتی نداره، این جسم همش در فشار از دست این فرد متقی. دیگران از شرش ایمنن، جسم این از شر این ایمن نیست. چرا؟ چون انسان متقی هدف عالی داره، برای هدفش کار میکنه، سعی میکنه، تلاش میکنه، جسمش هم خب در این راستا بهش فشار میاد دیگه، طبیعی است. نه اینکه بره الکی واسه یه کار بیهوده‌ای بکنه به جسمش ریاضت بده. بیمار نیست انسان متقی بی خودی به خودش زحمت بده، نه، برای هدف عالیش به خودش زحمت میده، برای هدف عالیش کار میکنه. خب مسلمه در ازای این کار برای هدف عالی یه فشاری هم به جسمش میاد و باعث میشه جسمهای این انسانهای متقی ریاضت کشیده و نحیف باشه، اگرچه بسیار قوی و برزیده هم هست. انشاءالله ما بتونیم از خداوند بخواهیم به ما توفیق بده که ما در راستای به دست آوردن اون اهداف عالی و قدرت روحی و به دست آوردن سعه وجودی و در راستای خودسازی بتونیم به جایی برسیم که ریاضت دادن به جسم برامون شیرین باشه، ما جسم هامون راحتی و تن پروری رو ازش دور کنیم، جسم هامون تحت فشار باشه به خاطر رسیدن به اون اهداف عالی و اون خودسازی که در این راستا برای ما حائز اهمیته. خلاصه مطلب که این انسان‌های متقی اینجوریان، اجسادهم نحیفه، بعد میفرماید و حاجاتهم خفیفه. حالا یکی از دلایلی که شاید اینا اجسادشون نحیفه اینی که نیازهاشون خفیفه، کمه، زیاده خوری ندارن. بعضی از آدما رو دیدیم سیرمونی ندارن، هر چی بهش میدی میخواد، هر چی پول در میاره کمشه، هر چی میخوره کمشه، هر چی میخواد بهش برسه بازم میخواد، بازم طلب میکنه، هر چی بهش قدرت و پست میدی کمشه، اصلا انگار سیرمونی نداره تو این دنیا. این میل بی نهایت طلبیشو به جای اینکه درست مدیریت کنه، ببره به سمت امور معنوی، ببره به سمت امور الهی، ببره به سمت خود خدا. انسان بی نهایت طلبه، برای موجود بی نهایت طلبی به نام انسان جز وجود بی نهایت و حقیقت بی نهایت که خود خدا باشه هیچی نتیجه بخش نیست. ولی این انسان بدون سیرمونی بی نهایت طلب میاد مجرا رو گم میکنه، میاد راهو گم میکنه، به جای اینکه مستاق بی نهایت طلبیشو خدای بی نهایت قرار بده، متامع مادی و
دنیوی و پست و فانی قرار میده، باعث زحمت و سقوط خودش و زحمت و سقوط دیگران میشه. ولی انسانهای متقی اینجوری نیستن، حاجاتهم خفیفه، درخواستهایشان اندکه، خیلی نیازهاشون و حاجتهاشون زیاد نیست. به محض اینکه یه ضرورتی از زندگیشون برآورده بشه دیگه خیالشون راحت میشه، دیگه دسترازی به سمت بیشترش دراز نمی کنن. اگر هم به دست بیارن سعی میکنن اونو انفاق کنن، سعی میکنن اون رو به دیگران بدن، سعی میکنن دیگران رو هم از اون بهره‌مند کنن. انسانی مثل حضرت امیر علیه السلام میخواد که بیاد این مسئله را عملا به ما نشون بده، میره چاه میکنه، هنوز این چاه قلقل آبش در نیومده، سریع قلم و کاغذ میاره، من این چاه رو وقف کردم در راه رضای خدا برای فقیران و مستمندان و مسکینان. آقا چرا انقدر زود مینویسی؟ میگه میترسم این قلقل آب رو ببینم نفسم منو تحریک کنه و زورم بیاد، دیگه سنگینم باشه این چاه با این آب زلال و شفاف و با این جوشش آب رو دیگه انفاق کنم، وقف کنم. انسانی مثل حضرت امیر علیه السلام میخواد که این کلام رو بگه، خودش هم عمل کنه، نمونه عینی و عملیش رو هم جلوی چشم ما بذاره. حاجاتهم خفیفه، درخواستهاشان اندک است. چون بالاخره انسانها تو این دنیا به ناچار یه نیازی دارن دیگه، اون نیازشون رو باید برآورده کنن، بیش از اون نیازشون رو طلب نمیکنن. کاش کسانی که مسئولیت جامعه اسلامی رو به عهده میگرفتن اینجوری بودن، همون مقداری که نیازشون رو برطرف میکنه برای خودشون بردارن و مابقیش رو در راستای اهدافشون و برطرف کردن نیازهای دیگران و کارهای فرهنگی و بالا بردن سطح فکری و فرهنگی جامعه به کار ببرن. نه اینکه یه مسئولی هزار میلیارد سرمایه زندگیش باشه بعد حالا میخواد به دیگران هم برسه. البته این آدم نمیتونه درد انسانهای فقیر و مستمند و مسکین رو درک کنه. آدمی که همواره همه چی براش فراهمه چطور میتونه درد انسانهای دردمند رو ادراک کنه؟ چطور میتونه حال اونا رو درک کنه؟ باید انسان خواسته هاش به مقدار نیازش باشه، تو این دنیا به همون مقداری که نیازش برطرف شد طلب کنه و بعدش وقتی رو داره، سرمایه رو داره، توانی رو داره، فکر اقتصادی رو داره، بیاد برای برطرف کردن نیاز دیگران و کارهای فکری و فرهنگی استفاده کنه، پول رو در راهی خرج کنه که باعث ارتقاء فکری و فرهنگی جامعهش بشه، نه اینکه همه رو خودخواهانه برای خودش و نزدیکان خودش برداره و خودش و نزدیکان خودش رو به دره سقوط و هلاکت نزدیک کنه. این خیلی مسئله مهمی است. انسان باید تو این دنیا به دنیا به قدر ضرورت نگاه کنه، اگرم بیش از اون داره بیاد و در راستای اهداف عالی به کار ببره، در راستای برطرف کردن نیازهای دیگران در جامعه به کار ببره. ای کاش انسان به یه درجه از بینش و عقلانیت برسه که بفهمه تو این دنیا صلاحش اینه، باید نیازهاش و خواسته هاش به قدر ضرورتش باشه، همون مقداری که نیازش رو برطرف کرد دیگه بیش از اون چشم ندوزه بهش، به اون رغبتی نداشته باشه. البته بازم تأکید میکنیم این به این معنا نیست که انسانهای متقی تنبلن، فکر اقتصادی ندارن، کار نمیکنن، تلاش نمیکنن، دست به کارهای بزرگ نمیزنند. نه، اگر سرمایه‌ای داشته باشن، فکری داشته باشن، امکانی داشته باشن، از راه درستش بدون اینکه رشوه بدن، بدون اینکه وام ربوی بگیرن، بدون اینکه کارهای خلاف و خطا رو برن، اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان این سرمایه ها رو در راستای خدمت به جامعه و ایجاد اشتغال، راحت کردن امر ازدواج، ایجاد نتایج مطلوب فکری و فرهنگی در جامعه، بالا بردن فرهنگ جامعه در بحث اعتقاد به مبدا و معاد توحید و قیامت، اینا استفاده میکنن، کار میکنن. منتهای مراتب اینه که نیازی که برای خودشون برمیدارن اندکه، به قدر ضرورت. امام رضا علیه السلام داشت میومد ایران، مأمورین مأمون اومدن به یه عده کنار امام رضا گفتن شما کنار امام رضا چیکار میکنید؟ یکی دو نفر گفتن ما حسابدار امام رضاییم. اونا تعجب کردن، گفتن اینی که ما میبینیم با این پوشش و این غذا خوردن و این زندگی، حسابدار دیگه میخواد چیکار کنه؟ چه ثروتی داره؟ اونا گفتن آقا خبر نداری، امام رضا علیه السلام به واسطه حالا وجوهات مالی که بهش میدن شیعیان، یا به واسطه کار و تلاش و زحمت و فکر اقتصادی که خودش داره، سرمایه‌گذاری‌هایی که خودش میکنه، اینا درآمد بسیار بالایی داره و این رو خرج شیعیان میکنه، خرج انسان‌های مسکین و مستمند میکنه، منتها خودش به قدر نیاز خودش برمی‌داره، دیگه بیش از نیاز خودش بر نمی‌داره. نمونه عینی این صفت اهل تقوا رو ما میتونیم تو امام معصوم ببینیم. که چی؟ که حاجاتهم خفیفه، با وجود اینکه ثروتمنده ولی به قدر نیازش برداشت میکنه. خیلی این مسئله مهمی است که ما باید مد نظر داشته باشیم که اگر خدای ناکرده ما بخوایم غیر از این مسیری بریم، جز اینکه راه سقوط رو برای خودمون و پیرامون خودمون و جامعه خودمون برداشتیم، هیچ راه دیگری رو نخواهیم رفت. و اون فقره آخر این جلسه رو هم اگر بخوایم بیان کنیم، میفرماید حضرت علی علیه السلام در ادامه این: و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، و جانهاشون عفت داره، به ملکه عفت آراسته است. بحث عفت در بحث معرفت نفس و بحث علم اخلاق اسلامی یکی از اون بحث های مهمه. عفت اعتدال قوه شهوی است. قوه شهوی قوه است که درک لذت ها و منفعت ها رو میکنه. انسانی که عفیفه کسی است که لذت ها و منافع رو به قدر نیازش برداشت میکنه، به قدر ضرورتش برداشت میکنه. کسی که عفیفه بیش از حد دنبال لذت‌ها منفعت‌ها نمیره، به اصطلاح شره نداره. شره یعنی افراط قوه شهویه، کسی که بیش از حد دنبال منافع و لذت‌ها میره. خمود هم نداره، خمود کسی است که در جلب لذت‌ها و منفعت‌ها تفریط داره، کم دنبال میکنه اینها رو، ضربه به خودش میزنه. نه شره داره یعنی جانب افراط، نه خمود داره یعنی جانب تفرید. عفیفه یعنی جانب اعتدال قوه شهوی است، در درک لذت ها و منفعت ها به اعتدال رفتار میکنه، به قدر نیازش رفتار میکنه. جانهای این افراد آراسته به صفت عالیه عفته، آراسته به صفتی است که اعتدال قوه شهوی است، و در وجود اینها این صفت عفت بسیار بسیار اثرات بسیار بالایی در زندگیشون داره، در زندگی فردیشون، در زندگی خانوادگیشون، در زندگی اجتماعیشون. اینا یه انسان‌های مبارکی هستن، هر کس اینها رو نگاه میکنه لذت میبره، میگه چقدر این انسان الهی و بهشتی است که با وجود اینکه هوای نفس داره، با وجود اینکه میتونه زیاده طلبی کنه، اما جانش عفیفه، خیشتنداره، به اعتدال این قوهی که امیال رو داره متصفه. انسان لذت میبره همچین آدمی رو میبینه که جان این افراد و نفس این افراد به عفت و به پاکی آراسته است و باعث برکات بسیاری در زندگی خودشون و جامعهشون میشه، این صفت عالیه در اونها. خلاصه که اینا افرادی نیستن که پیرو شهواتشون باشن، پیرو هواهای نفسانیشون باشن. هواهای نفسانی اون امیالی در وجود انسانه که باعث سقوط انسان میشه. اینا کسانی هستن که در مسئله امیالشون و خواسته هاشون به اعتدال رفتار میکنن، به قدر نیازشون برداشت میکنن و بیش از اون رو دنبال نمیکنن، چون به این بینش رسیدن که بیش از اون باعث سقوط و هلاکت خودشون، خانوادهشون و جامعهشون میشه. انشالله ما به این درجه از ایمان، به این درجه از یقین، به این درجه از تقوا دست پیدا کنیم که در زندگیمون این صفتهای اخلاقی و این اخلاقیات عالی نقش اساسی رو بازی کنه. خدای نکرده اینطور نباشه که عقاید حقه و ارزشهای اخلاقی یه چیزهای تشریفاتی در زندگی ما باشه، حالا بود نبودم مهم نیست، حالا یه چیز دیگه باشه اتفاقی نمیفته. نه، عقاید و اخلاق دو علمیست که انسان باید دانستنش و عمل کردنش براش اولویت داشته باشه در تمام امور زندگی. اگر خدای نکرده باورهای حق و ارزش‌های اخلاقی بره و جزء مسائل تشریفاتی زندگی ما باشه، ما باید منتظر عواقب تلخش و نتایج سوءش باشیم که البته بسیار بسیار برای ما میتونه پرخسارت و زیانبار باشه و هیچ راهی هم برای نجات ممکن از اونها برای ما نباشه. اینم از جلسه چهارم ما که چند تا از فقره های دیگر این خطبه رو مورد بررسی قرار دادیم. بعد از اینکه در رابطه با اون بحث مبدا و معاد گفتیم، در رابطه با قلوب محزون انسان‌های متقی گفتیم، اینکه دیگران از شرور اونها در امانند گفتیم، اینکه جسم اونها همیشه در ریاضت و سختی است، از دست اینا آروم و قرار نداره این جسم. اگر این جسم بخواد به سخن در بیاد، فریاد میکشه دست این متقی که بابا اصلا این منو راحت نمیذاره، اصلا نمیذاره من در تنبلی و تنپروری و راحت طلبی باشم، همش از من میخواد کار بکشه برای اهداف خودش. بعد گفتیم در رابطه با نیازهای این افراد و جانهای این افراد که نیازهاشون به قدر کفایت و ضرورته و جانهاشون به صفت عالیه عفت آراسته است، اینها کسانی هستند که به واسطه این صفات فضائلی بیش از انسانهای دیگر دارند و حقیقتاً شایسته اون بهشتی هستند که خداوند فرمود: مثل الجنت التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين تقوا و عقب الکافرین النار. بهشتی که متقیان را وعده داده شده چنان است، مثل اون بهشت. تازه مثل، حالا ببین چیه؟ خدا میدونه حالا چه کیفیتی داره، الله اعلم. مثل اون بهشتی که وعده شد داده شده به متقین اونه که در اون باغهایی هستند که در زیر درختانش نهرهای جاری است، مأکولاتش همیشگی است، سایبانش همواره برقراره. اینطور نیست که مثل دنیا یه لحظه باشه یه لحظه نباشه، نوشش با نیشش همراه باشه. نه، آنچه که در عالم قیامت و در عرصه بهشته برای انسانهای متقی دائمی است، چه آنچه که اونها بهره میبرن، چه اون سایبانی که رو سرشونه. و این تلک عقبل لذین تقوا، اینه اون بهشتی که سرانجام اهل تقواست. انشاءالله که ما بتونیم با آراسته شدن به این صفتها و به این فضائل که حضرت علی علیه السلام به زیبایی هرچه تمامتر در این خطبه برای ما به تصویر میکشه، به اونها آراسته بشیم تا بتونیم به اون درجات عظیم و الهی دست پیدا کنیم و حتی به فراتر از بهشت که به بهشت آفرین است دست پیدا کنیم انشاءالله. اینم از جلسه چهارم. در جلسه بعد انشاءالله به شرط حیات و توفیق مطالب این خطبه عظیم و شأن رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین و الطاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.